أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون درباره اسم شریف احد و واحد به اخلاص رسیده بود و روایاتی رو در همین زمینه تقدیم حضورتون کردیم. آخرین روایاتی که خوندیم از وجود مقدس آقا امیرالمومنین علیه السلام هست که مقداریش رو خوندیم. طوبی لمن اخلص لله العباده و الدعاء ولم یشغل، تا اینجا خوندیم. طوبی لمن اخلص لله العباده و الدعاء، که انسان عبادتش و دعاش رو برای خدا خالص کنه، و معناش رو هم توضیح دادیم که یعنی چی برای خدا دعا و عبادت رو خالص کنه. گاهی وقتا ما، چون سوال پیش اومده بود هفته گذشته، وقتی میگیم اخلص لله العبادت و دعا، معناش این استش که ما در درخواستمون خلوص داشته باشیم و خدا رو مؤثر فقط بدونیم در اجابت دعاهامون. گاهی وقتا افراد اخلاص رو به این معنا میگیرن، میگن که خدایا، برای خدا شرط میگذارن و تعیین تکلیف میکنن که خدایا این کار مثلا درش خیر باشه، ممکنه خیر نباشه. ما بدون اینکه شر و خیر رو تشخیص بدیم، از خدا میخواییم فقط یک مسئله رو خیر بکنه. مثل نمونه ازدواج که بعضی ها میگن خدایا ما به امید تو میریم جلو، توکل به تو میریم جلو، خدایا انشاءالله این خیر باشه، نمیدونم چنین باشه چنان باشه. یا بعضی با یه استخاره میگم ما استخاره کردیم، از خدا خواستیم دیگه، هرچی خدا بگه ما مطیع اون هستیم، خدا هرچی تو بگیم همونه، استخاره میکنیم. که توضیح داریم در میثاق که استخاره در ازدواج و در همه کارها بدون کار کارشناسی و مشورت و در نظر گرفتن صلاح و فساد غلط اصلا. یه مورد چی استخاره بکنیم؟ استخاره نباید جای فکر کردن، جای فقه، جای تشخیص حلال و حرام، جای تحقیق و مطالعه رو بگیره. ما در میثاق مقدس 4 جلسه 90 دقیقه فقط در مورد خواستگاری صحبت کردیم. یعنی ما از کجا بدونیم که یه خواستگار مناسب هست یا نه، یه دختر مناسب هست یا نه، یه پسر مناسب هست یا نه. نقاط قرمز یک دختر، نقاط قرمز یک پسر برای ازدواج چی هست؟ چه دخترای مناسب نیستن با چه شرایطی، چه پسرای مناسب نیستن با چه شرایطی؟ خب بعد تحقیق، مطالعه، این طرف اون طرف، خیلی کار باید زحمت داره. ما میخوام همه اینا رو بذاریم کنار، صرفا حالا اومدن حوصله‌اش هم نداریم، یه زواهری، یه صحبتی، هر چی هم خودش گفت درسته، بعدم نهایتا میخوام یه استخاره کنیم بریم جلو. خب بعد در شکست میاریم، میگه ما همه رو واگذار کردیم به خدا ولی خیر ندیدیم توش. خب خیر ندی، واگذار کردن به خدا یعنی چی؟ نه چی واگذار کردن به خدا؟ خدا میگه جنس تو میخوای، شما غذا میخوای بخری تحقیق میکنی، یه لباس میخوای بخری تفحص میکنی، یه خونه میخوای بخری، یه اتومبیل میخوای بخری، یه کارشناس میدی مطالعه بکنه، یه کفش میخوای بخری 3 روز بازار رو زیر و رو میکنی کفش میخوای بخری. بعضیا واقعا برای انتخاب همسرشون به اندازه یه لباس وقت نمیذارن، اینقدری که برای انتخاب حلقه، برای انتخاب وسایل عروسی وقت میذارن، تمرکز میذارن، تمرکز میگیرن که چی بخرن برای خونه، برای انتخاب خود همسر همچین تمرکزی ندارن. خیلی کیلویی، خیلی بعد هم میگن خب ما رفتیم جلو خیر ندیدیم، مشکل شد اصلا، به خدا واگذار کرده بودیم. نه، اینجوری نمیشه به خدا واگذار کرد. انسان باید کارهای تخصصی خودش انجام بده. شخصیت خودش رو بشناسه، شخصیت طرف مقابل رو بشناسه، بدونه با چه مردهایی خوشبخته با چه مردهایی خوشبخت نیست، اصلا تعارف نکنه، رو دربایستی نکنه، رو اصرار و اجبار نباشه، کارکردهای یه زن رو بشناسه، کارکردهای یه مرد رو بشناسه. شما بله با دو تا کارکرد رفتی، الان میگی من میخوام با لج با ننم برم ازدواج کنم، از لج فلانی برم ازدواج کنم، الان چون نمیدونم دختر خاله هم همه ازدواج کردن من نکردم، باید زود ازدواج بکنم، پسر خاله هم اینا فلانی ها زن گرفتن من نگرفتم، کم نگرم جلوشون، با دو سه تا کارکرد میری جلو، بعد میری 5 تا 6 تا کارکرد دیگر در نظر نداشتی اصلا. خب بله شکست میخوره انسان بعدا تو زندگی، این کارکردها برای انسان مهمه، برای دختر مهمه، میبینه این مردی که انتخاب کرده این 6 7 تا کارکردش اصلا در نظر نداشته، چون اون موقع محدود نگاه میکرده، یا محبت بیجا پیدا کرده بوده، چشمش کور شده بوده، عقلش گوشش کر و کور و لال شده بوده و به هیچ وجه زیر بار نمیرفته. خب بله بعدا این کارکردها تو زندگی مهم میشه، میبینی دختری که تو انتخابش کردی با 2 تا 3 تا کارکرد رفتی، بعد میبینی که بابا تو از یه زن 10 تا کارکرد توقع داری، هم 7 تاشو نداره اصلا، مثلا حاضرم نیست بهش فرصت بدی تو خودش ایجاد بکنه، نه زن حاضر فرصت بده به مرد، یک سر نق میزنه و انتقاد میکنه، نه مرد حاضر وقت بذاره به زن فرصت بده تا اون در خودش ایجاد بکنه، زود میبرن از هم دیگه، به تنفر میفتن. پس ببینید تحقیق، مطالعه، صحبت، عرض کنم خدمتتون که بالا پایین کردن هم دیگه، اینکه افکارشون چیه، اون زوایای ریز وجودیشون چی هستش، مسائلی که بعدا ممکنه درد سرساز باشه، بیرو در وایس سوال بکنید، جواباشون هم تازه کافی ندونیم، اگه خودش گفت کافی نیست، باید تحقیق بشه، حتما سوال بشه از جاهای مختلف در بیاد. بعد خب حالا یه موقع است آدم همه این مراحل رو رفته، یه موقعی می استخاره میکنه، آخرش اون یه بحث دیگه است. اما اینکه ما هنوز هیچ نوع مسیری رو نرفتیم، کار کارشناسی و تخصصی نکردیم، اصلا خودمونم نمیدونیم کیو میخوایم چیو میخوایم، اصلا خودم هم نمیشناسم، من اصلا خودم نمیدونم خودم کیو میخوام، با کی آرامش دارم، با کی خوشبختم، یه شنا فقط میخوام زندگی کنم، فقط میخوام زندگی شروع بکنم، فقط میخوام ازدواج کرده باشم. وقتی میره توی زندگی خیلی گرفتاری ها پیش میاد. این که در کشور ما تقریبا 75% ازدواج ها اون نتیجه رو که باید بده نمیده همین هستش. برای اینکه ماها فکر نمی کنیم، تحقیقات، مطالعه انجام نمیدیم، مهارت های زندگی رو هم نداریم. خیلی وقتا طرف میگه من خیر ندیدم. ما که نمیتونیم تشخیص بدیم خیره یا شره. گاهی وقتا حتی قرآن میفهمد شما از زناتون بدتون میاد، ولی اون زنا خیرم برای شما. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر از زناتون بدتون میاد، فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، چه بسیا شما از زنهای بدتون بیاد، از همسراتون، ولی در حالی که اونا خیر هستن برای شما. ما خیر و شر رو چجوری تشخیص میدیم؟ ما باید خیر و شر تشخیصش تا مقیاس ابدی است، یعنی از الان شروع میشه تا برزخ و قیامت و بعد از قیامت تو این مبنا باید تشخیص بدیم یه چیزی خیره یا یه چیزی شره. و من الان با مقیاس الان دارم مقایسه میکنم، میگم این زن خیر نبود، این مرد خیر نیست، از کجا میدونی؟ خیرترین همسر برای آسیه فرعونه. اگه فرعون نبود آسیه اصلا به اون مقام قرب نمیرسید. ظاهری نگاه کنی همسر خیلی خطرناک، شرور، قاتل، کافر، نجس، ولی معنی برای آسیه خیلی خیر بود، آسیه رو تا درجه قرب خداوند تبارک و تعالی رسون. ما چه میدونیم خیر چیه؟ الان میگه من خیر ندیدم از همسرم، من از این زن خیر ندیدم، از این مرد خیر ندیدم. نه، ما نمیتونیم تشخیص بدیم. بدترین زنها خیرات کثیر دارن، بدترین مردها خیرات کثیر درشون هست. انسان باید بلد باشه که چجوری به خیر برسه از یه موضع بد. ما بلد نیستیم، مهارت ها یاد نگرفتیم. خیلی وقتا هم که ما خیر نمیبینیم، احساس رضایت نمی کنیم، به رضایت از همسر نمیرسیم، مقصر خودمون هستیم. خیلی وقتا که میگم، یعنی اکثر مواقع وقتی یه نفر از اطرافیانش، از همسرش راضی نیست، از فرزندانش، از پدر مادرش راضی نیست، مقصر خودشه، یعنی خودش خودشو نساخته، این یه آدم مریضی است که راضی نیست. این خیلی بده که من بگم من از همسرم راضی نیستم چون دلخواه من نیست، من از نمیدونم خواهر برادران پدر مادرم راضی نیستم چون دلخواه من نیست. پس مبنا چیه؟ مبنا شده من. معلوم نیست دل من حق باشه، خواست من، میل من، سلیقه من حق باشه. خیلی وقتا ما بدمون میاد در حالی که مریضیم، خودمون که بدمون میاد، کوریم نسبت به هزاران خیراتی که این زن یا این مرد داره، کوریم. دو تا عیب، پنج تا عیب هم داره، واقعا هم داره، فقط همینا برامون مهمه. خب این خیلی بی‌انصافیه. ای خدا هم بخواد با ما اینجوری رفتار بکنه که یکی از ما نباید نجات پیدا بکنه، همه ما هم تو جهنمیم. ما نباید بگیم که آقا مثلا من خیر ندیدم. چرا؟ یعنی چی خیر ندیدم؟ اگه خیر ندیدی، خیلی وقتا مقصر خودتی که خیر ندیدی. اگه خوشت نمیاد ازش، بسیاری هم موارد بیماری مال توی که تو خوشت نمیاد. این که انسان راحت از انسانهای دیگه زده بشه، متنفر باشه، انسانهای دیگه بهش نچسبن، آدم ها زود از چشمش بیفتن، مریضیه. این بیماریه. خوشم نمیاد، خوشم نمیاد. پس تو کی هستی؟ دل تو مستاقه، دل تو معیار هست، دل تو شرطه.
بعد از حضور مقدس خداوند تبارک و تعالی و پیامبر، هیچ شادی برای ما ماندگارتر، شورانگیزتر از این نیست که خداوند تبارک و تعالی ما رو فرزند حضرت زهرا قرار داده و حضرت زهرا برای یکایک ما عاطفه بی نهایت مادری داره. همین که انسان احساس میکنه که در تحت یک قانون با عظمت عاطفی از حضرت زهرا قرار داره و وجود داره، بسیار شعف برانگیز، بسیار شورانگیز هستش. ما هم متاسفانه کوریم، قدر نمیشناسیم، معرفت نداریم و با این چیزها شادی نمی کنیم. شادی این که مادر ما فاطمه زهراست هزاران هزار برابر بیش از شادی یک عروس یا یک داماد باید باشه. اگر یک عروس و یک داماد بیشترین شادیشون عروسیشون هست، ازدواجشون هست، اگر بیشترین شادیشون تولد بچهشون هست، برای یک مؤمن که بخش انسانی وجود او فعاله، بیشترین شادیش انتصاب به حضرت زهرا است. و اینکه تک تک ما انتصاب به خانم داریم بسیار شورانگیز هست. و خب ما متاسفانه چون معرفت هم نداریم، از شما خدمتی که جشنهامون هم جشنهای ضعیف و دور از معرفت هم بشه. و همین که انسان چند لحظه این بحثا رو باید ما اشاره به بحث خانواده آسمانی مفصل میگیم، چند لحظه تمرکز بگیره به این نعمت عظیمی که خداوند نصیبش کرده و اینکه مادر حقیقی او رو فاطمه زهرا قرار داده. اینکه پدر مادر طبیعی ما کیا هستن خیلی مهم نیست و اهمیت چندانی نداره که من پدر مادر طبیعی کیا هستم، چون مربوط به دنیاست و داره گذره. اما اینکه من ریشه شخصیتی کیه، این خیلی مهمه. من بدانم که ریشه شخصیتی من خانم فاطمه زهرا است، کسی که حجت خدا بر همه اهلیمه است. اگر اینو خوب درک بکنم، برای من قدرت، شادی، آرامش، عزت و افتخار میده. خب حالا درس نباشه که نباشه، ایبی نداره. حالا مهمتر از درس این هستش که ما همینجا که الان نشستیم جشن بگیریم، با هم بگیریم، شادی بکنیم، جشن بگیریم و به شکرانه از روی معرفت، نه از روی دستور، نه از روی آداب، نه از روی شکرانه احساس لذت از این که مادر من فاطمه زهراست، من هم در دنیا و هم در آخرت بزرگترین کانون عاطفه متوجه من هست، این برای انسان خیلی آرام بخشه. انسان هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنه، هیچ وقت احساس بی کسی نمی کنه با فاطمه زهرا سلام الله علیها، هیچ وقت احساس نمی کنه کسی دوستش نداره، هیچ وقت احساس نمی کنه بار فاطمه زهرا به کسی دیگری نیازمند. و انسان باید برای این شاد باشه، برای این ترانه بخونه، برای این جشن بگیره، برای این برقصه از شدت شورانگیزی این نعمت. خب هیچ جشنی هم بهتر از این نیست که ما افضل تحیات درود الهی رو هدیه کنیم به خانم فاطمه زهرا. حالا تا چند دقیقه بشینیم اگر برق اومد اومد، نایمد هم جشن میگیریم با هم. جشنمون هم این هستش که به شکرانه از روی لذت، از روی رضا، از روی سرمستی، از روی تشکر از خداوند تبارک و تعالی، هر کدوممون هر چقدر میتونیم آهسته در دل خودمون آهسته برای خانم فاطمه زهرا صلوات بفرستیم. یه صلوات بلند بخونیم.